بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا فإن الله لهو خير الرازق فرموك أي پیامبر بعد از این همه شاهد و حجت بر حقانیت زندگی دینی و طرح و تئوری خدا از طریق نبی لا یزال الذین کفروا فی مریه بعد از اینها دیگه کافرها اونایی که واقعا کافرن اینا در شکن اینا دیگه آدم بشو نیستن تا قیامت برسن یعنی اینا حتی هیچ شاهدی دیگه اصلاحشون نمی کنه سوال شده بود که آیا ساعت به معنای مرگم هم نفرمودن شواهدم این رو نشون نمیده ساعت رو به معنای قیامت معنا کردن بعد سوال کرده بودم که خب اگر به معنای صرف قیامت هست آیا به مجرد این که آدم در برزخ رفت آیا باز متوجه حقانیت دین نمیشه؟ چرا؟ شاید آیه اینجا میخواد که مصداق کل ظهور حقایق رو بگه یعنی به اصطلاح همون که میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه اینجا صادق است برهان سوال کننده خوب برهانی بود ولی لازم نمیاد که حالا ما معنای قیامت رو به جز معنای همون ساعت رو به معنای قیامت بگیریم دلایل خوبی هم آوردن چون یه بار بحث شده سر خیلی هم مبتلا بهش نیستیم دیگه همینطور دیگه رسیم میفرماد که این روحیه کفرآلود به هر صورت دیگه در شک تا قیامت برسه همه یه پرده ها برد عقب و اون وقت دیگه براش روشن میشه بعد بحث شد که آیتیهم عذاب و یوم عقیم یا اینکه عذاب روزی که فردا ندارد عقیم رو معنی شد و گذشت بعد برای تفسیر قیامت و چگونگی قیامت آیه 57 مطرح است یعنی حالا میخواد یوم عقیم رو بحث کنه چه روزیه؟ الملک یوم عظیم لله روزیه که اون روز روز خداست مال خداست خب این سوال میشه خیلی نکته به درد بخوری فرمودن علامه طباطبایی مگه همه روزا مال خدا نیست؟ ایشون میفرماد که دو نکته یه نکته را عموماً در تفصیلشون به کار برن به درد بدون زیاد میخوره که خیلی چیزها هست الان هست ولی روشن نیست فردا روشن میشه امروز هم همه چی دست خداست ملک ملک خداست همه مال خداست ولی امروز روشن نیست ما فکر میکنیم که ملک ماست هیچ اینطور نیست اون که چشم الهی داره همین امروز هم میفهمد که همه چیز دست خداست ولی پرده ها که فردا عقب رفت برای همه روشن میشه که اصلا مالکیت چیزی نبوده جز نسبت ها امروز هم واقعا مالکیت نسبت ها ما در بحثای علمی مگه نمیگیم که میگیم مالکیت غیر خدا نسبی، ولی طور میگیم که انگار یعنی ما یه خورده مالکیم، خدا بیشتر مالکه. نه، هیچ کس هیچ نحوه ملکی نداره. ملک اعتباری ها نمیگیم در فلسفه، نه، ملک اعتباری که یعنی اصلا اعتبار، یعنی قرارداد. قرارداد که حقیقت نداره، که قرارداد در نیاز اجتماع هست، خیابونه یه طرف رو میگن قراردادی یه طرف هست، حقیقت که نداره که. ولی حتماً یه نحوش اینست که مالکیت نسبیه، یه وقتش نیست میگن مالکیت قراردادی. مالکیت نسبی رو وقت معنی میکنن یعنی مثلا آقا حالا این مطلق نیست، در مقابل مطلق نسبی. این هم نمیخوایم ما بگیم، ما میگیم همین حالا مطلق مالکیت از آن خدا. هر دار روشن میشه. حضرت علامه میفرمان که وضعیت مالکیت غیر خدا از صحنه عالم زدوده میشه فردا. یه نکته باز میفرمان که معلوم میشه که برای بقیه مالکیت مجازی بوده و این ارتباط مجازی از بینه. الملک یومئذ لله، این ملک در روزی که روز قیامت هست مال خداست. بعد ایشون میفرماد که پس وقتی این برات روشن شد، هر گونه ارتباط با اشیا ارتباط حقیقی نیست. فردا روشن میشه. حالا اگه تمام عمرت رو در رابطه با ارتباط با اشیا خرج کردی، فردا که روشن میشه نیست الکی خرج کردی. یک ارتباط بارها عرض شده از اینجا دیگه بحث نمی کنیم. یک ارتباط حقیقی، این که شما هم مملوک خدا، فقط همین حقیقی. همینطور که معلومه بقیه هم مملوک خدا. حالا اگه انرژی رو صرف کردی صرف در راه بندگی خدا از عالم استفاده کنی، اون بحثش جداست، اون که اشکال نداره. ولی اگه تو ذهن دورد که این عالم ملک شما بشه، وقت به مجاز نظر کردیم. می فرماد که ای پیغمبر، اینها که روبروی تو با میسن، این کفر پیشگی ریشش کجا؟ ریشش اینه که برای دنیا یک حقیقت قائلن و انرژیشون رو صرف میکنن که این دنیایی که فکر میکنن حقیقی در ملک خودشون باشه و نیازی برای این که زیر بیرق بندگی از طریق شریعت برن نمی بینن. نیازشون رو در رابطه با این می دونن که در ارتباط با دنیا باشه. پرده که پرده رفت عقب، می بینن همش اشتباه بوده است. آیه 55 دوباره نگاه کنید، میگه که اینها با این دینششون همواره در شکنده حقیقت و در کفرن نسبت به دین. میگه که وقتی که روز قیامت اومد همه چی عوض میشه. اینا اون وقت میفهمن چه اشتباهی بزرگی کردن. چرا در روز قیامت انسانهایی که روبروی دین واسدن میبینن همه چیز را باختن؟ برای اینکه اون چه که ملک حقیقی نبودن برای زندگی خرج کردن و اون چه که میتونست ملک حقیقیشون باشه اون رو حواسشون پرت بودن. ملک حقیقی شما فقط زندگیست. یعنی اگر کسی بندگی رو سرمایه خودش کرد، این حقیقی است. علتش هم مشخصه. من یه مثال میزنم روشن بشه. این نوری که از این لامپ میاد به طرف ما، خب پرتوهای مختلف میاد دیگه. مثلا کنیم 10 پرتو داره به طرف ما میاد. هر پرتوی حقیقتش از کجا میگیره؟ از نور میگیره. نسبت این پرتو به این پرتو نسبت حقیقی نیست. یعنی این پرتو اگه پهلوی این پرتو باشه دیگه من دیگه مشاله خیلی بعدم خوبه. چرا؟ چون پهلوی این پرتو به نور هستم، هیچ فرقی براتون نمی کنه. چون حقیقت تو ربط به این لامپ هست. همین حقیقت تو این نیست که پهلوی این باشی یا پهلوی این باشی. خیلی دقت کنید، نسبت ها حقیقت شی رو ایجاد نمی کنه. پس حالا رابطه شما با خدا مثل رابطه این پرتو است. بالا چون جلوه است دیگه، ما مخلوقیم. و رابطه من با شما، شما با من مثل رابطه این پرتو است نسبت به این پرتو. اون چه که این پرتو را باقی کرده است چه ارتباطش با لامپ است. لامپ خاموش است، این پرتو هیچی نیست، هیچی نیست، هیچی هیچی نیست. این فکر کن انتم الفقراء الى الله، یعنی هر چه دارد این نور در ارتباط با این لامپ دارد. حالا اگه لامپ خاموش بشه این نورا کجا میره؟ نیست بودنش پیدا میشه، هیچ جا نمیره، نیست بودنش پیدا میشه. شما یه مقوا بگیریم جلو این لامپ، نورای زیر مقوا چی میشه؟ هیچ میشه، هیچ چه، نه اینکه گم شه، قایم شه. نورانیت رو میگم ما بحث انرژی فوتون ها یه بحث دیگه است، ما نورانیت رو غیر انرژی میدونیم، انرژی ها یکش هم نورانیت هست، اما ما نفس نورانیت رو بحث میکنیم. میگه که پیغمبر این مقابله مقابله غیر عالمانه است. خیلی دقیق است آیه، میگه که وقتی که عذاب روز قیامت بیاد اینا مزه بی ارتباطی با حق را میکشن. چه چیست؟ چه عذاب است؟ عذاب چیست؟ دوری از رحمت حق. استوری شما اگر که این اتصال بین سلولای دستتون قطع بشه داده دون حقا به درد میاد. درد چیه؟ بریدن این سلول ها، یعنی وصل بی وصل بشه، یعنی اتصال قطع بشه. درد که یه چیز نیست، یه نچیز است. خدا قید رحمتش رو بگیرد عذاب است. ظهورش چیست؟ آتش هست. ظهورش آتش هست، یعنی شما وقتی که دندانه دونه میکنی درد میدی یا دندانه دونه میکنی درد میاد؟ درد یعنی که این جایی که باید چیزی باشه وقتی نیست میشه درد. رحمتی باید باشه، خدا نعوذ بالله که منشأ درد نیست که، خدا منشأ خیر است، فقط خدا خیر است. لعنت میکنه به کسی یعنی چه؟ یعنی رحمتش رو میگیرن. میگه پیامبر فردا اینها میفهمن خالی بودنشون را. چرا؟ چون اون چه بناس ارتباط با حق است، ارتباط با حق است. ملک فقط مال خداست، همیشه ملک مال خداست. هر کس بودنش به ارتباط با حق است. حالا اگه کسی بودنش را با ارتباط با جهان خاص اثبات کنه و به قیمت ارتباط با جهان ارتباط با حق را قطع کرد، این همون است که روبرو پیغمبر وامسه، این همون است که دین را دیگه نمیخواد، دنیا را میخواد. این آدم چی میشه؟ فردا معلوم میشه که همه چیز را باخته است. یحکم بینهم، کی؟ خدا. قبلش داره الملک و یوم اذن لله، ملک در اون روز معلوم میشه مال خداست. یحکم بینهم فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. چرا؟ دوباره این ورش همینطور، ایمان و عمل صالح یعنی ارتباط قلبی و فعلی با حق. ایمان و عمل صالح، شما یه ارتباط قلبی با حق پیدا میکنید میشه ایمان، یه ارتباط عملی با حق پیدا میکنید میشه عمل صالح. از چه طریقی؟ از طریق شریعت. خب حالا پرده که این پرده عقب بره، این ارتباط چیه؟ این ارتباط همونش که خدا میفرماد بهشت است، ظهورش. ببینید یه وقت است بعد یا اینقدر یه روشن فکر میشن چه میگن آقای نکنه مثلا گفتن آتش، حالا یه چیزی دیگه هست میخواستن ما رو بترسونن. اینا مال اینه که ما متوجه مقام انبیا نیستیم. انبیا اون چه که ظاهر میشه برای من و شما روز قیامت میگن، بهش برای ما ظاهر میشه، قیامت هم ظاهر کرد. ولی خودشون هم بارها میفرمان یادت باشه به هم ان روز قیامت همه چیزش زنده است، و وقت پس آبش هم زنده است. اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحَيَاً حَيَوَانٌ لَا كَانُوا يَعْلَمُونَ يَتَعَلَّمُونَ. نمیدونم یادم رفته. میگه روز قیامت روز حیات است، به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه اصلا حیات محض است. خب هم این آیه رو داره، اولش هم این نداره، آیه هایی که اولش این نداره میخواد اصول خودش رو بگه. بعد حالا که روز قیامت روز حیات هست، اون وقت عمل صالح اونجا ظهور میکنه. عمل صالح که ظهور کرد میشه چی؟ جنات نعیم. چه تو جنات نعیم، بهشت های بسیار پر نعمت. اون جلسه اشاره کردم چون میدونم اینا اگه خوب تر حل بشه، که وقتی ما میگیم نعیم، آبی که، درختی که، دیواری که، کنگره های بهشتی که زنده. حالا بگو ببینم که مگه نه این که این ام این بهش به خاطر ایمان و عمل صالح هست، عمل صالح به ظاهر است یا به نیت هست؟ یعنی یه کسی که پول میسازه پول همش میدن اون دنیا، یا نیت خیر پول سازیش همش میدن؟ پوله که نمیدن. و وجد و معامل و حاضرا به فرمایش کنی اون عمل را بر اساس اون نیت. برای همین هم اگه یک کسی پول بر اساس ریا بسازه که بهش چیزی حسابی نمیدم که. خب پس این نیتش را میدم، نیتش که ریشش چی باشه؟ ایمان باشه. خب حالا این نیت و ایمان جنسش چیه؟ حالا کنگره های بهش که حرف میزنه به تغییر روایت های ما، فقط خوب دقت کنیم که جنس عمل و عمل و ایمان است بهش. یعنی این عمل صالح شما و ایمان شما اون دنیا ظهور میکنه. برای همین هم شنیدیم که در و دیواری بهش با مؤمن حرف میزنه. روایت داریم، این روایت زیاد میفرمان بزرگان، اینقدر بهشت مؤمن بزرگه که مؤمن ها خوب گوش کن، حالا چرا؟ که اگر همه اهل سماوات و ارض را توش جا بده جا داره. حالا من بگم نه، که این همون نیست که به تعبیر بزرگان میگن موحد با مشرک. ببین چطوریه، مشرک حقیقت چی میدونه؟ همین دنیا. دنیا نزدیکه یا دوره؟ خیلی نزدیکه دیگه، طوری دونه عرض از دنیا. موحد خدا رو حقیقت میدونه، خدا به وسعت هستیست، خدا حد ندارن. حالا برای همین تازه تو برزخ رو نگاه کن، در برزخ وقتی که طرف را از سوال جواب میکنن، من ربک، من نبیک، من امامک، ازش میپرسن. وقتی که مؤمن میگه خدای من پروردگار عالم است، پیامبرم چیست، همه را راست میگه. خب حالا یه کسی که خداش نانشست، یه چه تنگ دنیایی، پیامبرش که ازش میخواد برنامه بگیره، پچ پچ و وسوسه و حرف مردم است. یعنی چه که فقط به این گوشه مادیش میرسه، یعنی تنگ و نزدیک. امامش که میخواد الگو بگیره، آدمای عادی خیابون است و تلویزیون. این آدم در روایت داریم که مؤمن رو وقتی ازش میپرسن امام دو پیغمبرت رو کیه، بعد راست میگه فیفسهان قبرهو مد و سره، قبرش اینقدر میگوشاین تا چشمش کار میکنه. تازه ایمان برزخ است. خب حالا بگون بهشت هم از همین جاست دیگه، جنس بهشت را یه ذره شو بردن تو برزخش. القبرو یعنی برزخ، اما روزتون من ریاض جنه آهفرتون من حفره نیرا. برزخ رو فرمودم که یا گودالی از گودالهای جهنم برای اهل جهنم، یا چی؟ باقی از باقی بهشت. میخوام چی نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که وقتی میگن بهشت و برزخ و اینا در رابطه با عقیده هاست. به قول استادا میفرمان صورت عقیده ما، که از بهترین کتاب هایی که ملا صدرا خدا رحمتش کنه بحث کرده است در رابطه با معاد و معاد جسمانی و خیلی اسرار معاد جسمانی رو کشف کرده است. همین جلد 89 اسفار هست که به لطف خدا ما توفیق داشتیم تا حدی ترجمه کنیم، اونجور که در خدمتتون هست. اونجا ایشون خیلی زحمت میکشه که این مسئله رو روشن کنه که قیامت صورت عقیده ماست. حالا شما دوباره اینو نگاه کن، میگه فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. این جنات النعیم یادتون باشه همون عمل و عقیده است. خب حالا دوباره از اول، حالا بگو ببینم که انسان نسبتش به خدا حقیقی شد. خب نسبتش به خدا حقیقی شد، یعنی اگر عبودیت کنه این نسبت را در انتخابش آورده است. خواهش میکنم باز دقت کنید،
اگر عبودیت نکنه این نسبت را در انتخابش از بین برده است. یا حقیقتا ارتباط ما با خدا حقیقی است، ارتباط ما با دنیا نسبی و مجازی است. ما مخلوق خدا مأمور در دنیا فحبتو منها گفتم یعنی زمین. حالا اگه کسی رو زمین یاد خدا برید، این نسبت حقیقیش از بین برده است. این از بین بردن نسبت حقیقیش پرداز آتش است. آتش مگه چه کار میکنه؟ آتش میسوزانه. مگه ما نسوزاندیم اونهایی که نسبت حقیقیشون با خدا از بین بردن؟ در واقع آتش به جان خودشون زدن. این فرق پیدا میشه؟ در راستی آتش است، ولی آتشی که پیامبر فرمود صلوات الله علیه و آله. هفتاد بار شستن تا شده از این آتش. حالا این تعبیر به قول فیلسوفان نزول است، رقیق شدن است، درجه وجودی کم شدن است، هرچه هست. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین، که اون جلسه بهش اشاره شد. حالا اونایی که کافرن، یعنی اونایی که در شکن و از شکشون بر نگشتن و به جهت بی اعتقادی حب دنیا نتونستن رابطه خودشون و خدا رو کشف کنن، اینها در عذاب مهینن. گفتیم چه اینجا مهین را آورد؟ برای اینکه عزت حقیقی هر انسان ذلت حقیقیش است. خب دقت کنید، حقیقتا شما ذلیل مطلقید نسبت به خدا. خب حفظ این ذلت یا عبودیت مقام عزت میشه برای مؤمن. العزت لله وللرسول وللمؤمن. این عزت در ازای چی به وجود میاد؟ ایمان. ایمان با چی حفظ میشه؟ با عبودیت. عبودیت یعنی چه؟ یعنی ذلت در مقابل خدا، در مقابل خدا. خب حالا اگه کسی در مقابل خدا کشف خود کرد چه بنده است؟ خب چی براش میمونه؟ عزتی که خدا به بنده میده. یعنی اگه خودشو کشف کرد، اون چه میخواد بهش میدن. خودشو کشف کرد چیه؟ بفهمه هیچ هست، هیچ. در مقابل خدا، دوباره عرض میکنم، من و شما در مقابل ما هم هیچ نیستیم. اینا رو در میارن برای بعضی از بزرگان، میگن آقا مثلا عرفا میگن که آقا این دنیا هیچی نیست. هیچ عارفی اینه نمیگه، هیچ فیلسوف متعلقی اینه نمیگه. اونا که میگن ما هیچیم، هیچ تعبیر امام هست دیگه، میگن در مقابل خدا فهمیدیم که هیچیم هیچ. ولی مثلا یعنی این دیوار اینجا نیست نسبت به من، شما نسبت به من، من نسبت به شما نیستیم. حتما هستیم، هیچ وقت هم کسی اینه نگه. خب حالا اگه ما کشف حقیقت خودمونو بکنیم که در مقابل خدا هیچیم هیچ، حالا ما چی میخوام؟ میخوام چیز باشیم خدا عزت بهمون میده. حالا عکسش، اگه کسی این را از دست داد، چرا که در مقابل خدا هیچ هست هیچ، میشه کافر دیگه. کافر است که در مقابل خدا بندگی نمی کنه، هیچ بودن خودش رو به نمایش نمیذاره. بنا شد اگه در مقابل خدا قرار گرفتی، اون چه میخوای بد بده، تو عزت میخوای بد میده. حالا اگه از مقابل خدا فرار کردی که از ذلت فرار کنی، از عبودیت فرار کنی، از اونجا فرار میکنی نصیبت میشه. از چی فرار میکردی؟ از خاری. چی بهت میدم؟ مهین، خاری. لهم عذاب مهین. از سیاق این تکه آیات میفهمیم که اینها که مقابل نبوت وامیستادن خجالت میکشیدن از دینداری. چی نصیبشون شد؟ همون خجالت. خب شما خودتون ببینید، نباید بچه مسلمان ها باید شدیدن به ترسنی حرف های یعنی چی که یکی بگه که آقا طوری شده است مثلا بعضی از مسئول ها کاری کردن که ما از مسلمانون خجالت میکشیم، ما از تو خجالت میکشیم که نمیفهمه اصلا مسلمانی یعنی چی. یعنی مگه کسی جان مسلمانون خجالت میکشیم؟ مگه آقا خجالت دلگست باشد مسلمان؟ مگه میشه یعنی از مسلمونی خجالت کشیدن یعنی از خاری حقیقی برخوردار شدن. والذین هاجروا، خوب التفات بفرمایید تا بریم جلو، والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا آماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. میگه که حالا برعکس، اونهایی که واقعا در راه خدا تلاش کرد، هجرت کرد، حالا هجرت که میدیم انواع هجرت مکانی داریم، هجرت از من مادون به من برتر داریم، هجرت از خود به فطرت، هجرت از فطرت به فنا. مهم اینه که هجرت از خانه تن به خانه حق، هجرت از اعمال خود به اعمال حق، هجرت از نظر به خود به نظر به حق. میگه اونهایی که هجرت کردن، سیاق ظاهری های هم مبارزه است، مبارزه در راه خدا، و قتلو و کشته شدن، یا نه هجرت کردن مردن، میخواستن شهید بشن نشد. میگه آقا ما حتما اون رزق حسن را بهشون میدیم. شما ببینیم اینجا مشقت انگیزه ها را آدم باید بررسی کنه که بارها شده است ما از یه راهی، راه دینی فرار میکنیم که از یه رزقی محروم نشیم. یه نمونه به من بگیم که این کار ممکن بوده است. هر که گریزد ز خراجات شام خارکن غول بیابان شود، یه قاعده است. خدا میفرماد بابا ما حتما این کار میکنیم که الان یه بحث همونه، یعنی الان شهدا وضعشون بهتر است یا ما. من بارها تو فکر میام که چرا ما بریم بعد فتنه بخوریم، نه فتنه ای مثلا اقتصادی، چرا ما پدرمون در میاد یه ذره قلبمون رو میخوایم متوجه حق بکنیم در اولین مرحله دوباره خراب میشه. خب یعنی ما تا چه جون بکنیم تو این دنیا که هی بگیم خدا بیان تو جامعه در کوچکترین برخورد دوباره دل برگرده. حالا شما ببینید شهدا در یک عیش مطلق، در یک شعف نورانه، شما تو نمازتون ها الحمدلله چهره ها مشخصه، شما این کار وقت تو نمازه یه حال خوشی بدون دست بده، والله همیشه شهدا هزار برابر این همیشه هستن. خب شما چی کم داره به وقت اونجا چی؟ راه خدا داره میفرماد، میفرماد که ما اینا قاعده نظاممون است که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا در این راه خودش پناه کرد. حالا میخواییم هم به تعبیر عرفا اینا معنی کنیم، هم به ظاهر هم به باطن، کسی که اومد در راه خدا خودش فدا کرد، حالا یا زیر بیرق شمشیرها و خمپاره ها، هم زیر بیرق ریاضت و روزه ماه رجب، روزه ماه شعبان و رمضان، خودش رو از بین برد. این یه چیزی بیشتر گیرش میاد. خدا میفرماد اگه خودش رو کشت یا در راه خدا کشته شد یا مرد، میخواست کشته بشه نشد، به این نیت اومد به میدون، میفرماد که این یه رزق حسن داره. رزق حسن یعنی چی؟ یعنی رزقی که نقص توش نیست. شما غذا که میخوری به دو نیت غذا میخوری، خودتون میدون، یا سه نیت، یکی این که میخوری که از فشار گرسنگی کم بشه، یکی این که حالا شما کمتر من بیشتر میخوریم که لذت ببرید، سوم میخوریم که از خودمون خجالت نکشیم، نگن به خودمون نگو ما جدا سونه باور کنی. حالا از امشب امتحان کنی، شما من میدیم که انگار میتونی یک کنون خالی بخورن به قاله قضیه رو بکنی، موقعی ها ما فکر کنیم خودمون که جدا همینطوره، حالا ما وقت نداریم ایش وقت بشداریم، به سه نیت ما قضا میخوریم. خب شما حساب کنیم رزق حسن آخریه رو چه خوب داره. رزق حسن یعنی حقایق نورانی، گرسنگی هم که دیگه معنا نمیده این گرسنگی. از دین فرار کنید حتما از همه ی رزق محروم میشید. نمونش هم شما ببینید، اونایی که دل به جنگ ندادن الان سلوپه میخورن، از گرسنگی دارن خفه میشن، از گرسنگی دارن خفه میشن، از بس میخورن گرسنگیش داره میکشدشون. از موقع اینجوریه دیگه، میگم که اون یارو دامن درازه اون کوره گفت که مولوی خیلی بحث خوبی میکنه، یه بار باید با هم بحث کنیم. میگه کوره گفت که یه لشکری داره میاد، شره گفت که من صداشو میشنوم. بعد اوریانه گفت که حالا چیزا منو میبرن. بعد خودش میگه دیگه، میگه چه کوری هرس است. اوریانی کری اینا را تبلیغ قشنگ به من ذهنم نیست همشا، چون بهتر مادر بزرگه اینا را برای ما میگن اما یاده میگیره. میخوام عرض کنم که گاهی وقتا طرف به جهت اینکه خودش نسپرد دست به راه خدا در موقعی که باید نسپرد راه خدا، الانه از اون چه که فرار میکنه دوچارش میشه، یعنی از فشار گرسنگی خیلی میگیره و این گرسنگی هم آزادش نمیکنه، خیلی میخوره و این گرسنگی هم آزادش نمیکنه، این داره عذاب میبینه و خودش نمیدونه. به هر صورت میگه که اگه کسی در راه خدا آمد، چون الان فضا رو میخواد به چون میرسیم الان به فضای جنگ را، اگه یاد میشه آیه 40 باب جنگ را با کرده هم بحث نشد از آیه 40، الان ما آیه 58 و 59 را که بخونیم آیه 60 برمیگرد به آیه 40 و آیه 40 اگه یادون باشه برمیگرد به آیه 38. حالا میرسیم بعد میگه که پس پیغمبر به اینا بگو که و ان الله له هو خیر الرازقین، خدا بهترین کسی است که رزق میده و اگر کسی در راه خدا مبارزه کرد یا کشته شد یا مرد یه رزق بری میگیرش میاد. اینجا یه خودتون متوجه باشید رزق بری رزق معنوی است که لازم نیست رزق مادی درش نباشه، ولی منحصر به رزق مادی نیست. خب خدا این مؤمنین رو که در این مسیر میاری و رزقشون میدی میخوای چه کار بکنی؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَانَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ. میگه برای این که حتما اون روزی حسن اینه که حتما منارا در جایی میبریم که خدا ازشون راضی است، یعنی رضایت معبود رو بهشون میدیم و خداوام که میداند چی به اینا بده که اینا راضی بشن. ان الله العلیم حلیم هم هست. حالا برمیگرده چی میخواد بحث جنگ رو کنه. و اونایی هم که دین نمیپذیرن در عقوبتشون عذاب نمیکنه. فرمایش علامه اینجوری حالا فرمایش ایشون ما داره میگیم که ما آنها را در جایی میبریم که راضی باشن از اونجا. اگه این ضمیر یرزانهو را به خود اون افراد بزنیم، البته لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزَانَهُ، یعنی اون افراد راضی باشن از اونجا. خب شما میدونیم که بعدا خوب نداره هیچ کس در دنیا از دنیا راضی نیست. یه دیگه در دنیا جز دنیا رو نمیبینن، از دنیا هم راضی نیستن، فوشش هم میدن به جمهوری اسلام، فکر کنن جمهوری اسلامی کار چند. یه دیگه در دنیا از دنیا راضی نیستن، متوجهن که دنیا جای این که ما را راضی بکنه نیست، به خدا وصل میشن، از خدا راضی میشن در دنیا. خدا میگه که ما اینا رو در نهایت این دومی ها رو در جایی میبینیم که کاملا راضی میشن از این صبرشان در دنیا به اطاعت از خدا، و خدا هم علیم و حلیم است. بعد میخواهمون زالکه، این زالکه این دسته سیغه یه، یعنی پس قضیه از این قرار است. قضیه که چی؟ و من آقبه به مثل ما اوقبه بهی ثم بقی علیه لینصرنه الله. حالا اگه کسی عقوبت کند، قضیه از این قرار است که اگر کسی عقوبت کند اون طور که عقوبت شده است، بعد حالا چی بشه؟ برش بشورن؟ شورش بشه برش؟ میگه نترسه، حتما کمکش میکنی. خیلی آیه ای دلگرم کننده داری. میگه که ظلمت شو کتا نیا، راست اون قد چه به ظلم شد ظلم جواب بده. خب ممکنه است بگو که حالا یه خود چرق و قب برم میتازن، میگه نه ترس اونجا ما کمک دیم سمه بقیه برش توقیان کنن تجاوز بشه. خب ممکنه است ما بگم که یه کاری که اندر سادات تو جنگ 7 روزه یا 6 روزه داشتن به سرعت میرفتن جلو به طرف اسرائیل، یه مرتبه دستور توقف داد. حالا خائن بود، بهش گفتن چرا؟ آخه ما که داشتیم به سرعت میرفتیم جلو، هیچ کم جلو نبود. میگه چون گزارش دادم تانک 0 کیلومتر به دست سربازان مصر افتاد، من گفتم واسه گفتم آخه چرا؟ گفت تانک 0 کیلومتر یعنی این تانک همین حالا از طریق هلیکوپتر اومده از صحرای سینا و ما یعنی اسرائیلیان که اینقدر مجهز نیستن، پس آمریکا وارد جنگ شده است. چون آمریکا وارد جنگ شده است ما نمیتونیم با آمریکا بجنگیم، پس متوقف میشیم. نتیجه چی شد؟ بفرمایید. ذلت همیشگی. خدا میگه نه خیر، از یه از این قرار نیست. برگردیم به آیه 40 وسط آیه رو میخونیم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. اگر جنگ بین انسانها نبود آیین دینداری از زمین برچیده میشد. آیه این بود دیگه. در اول آیه رو نگاه کنید، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. میگه کیا رو ما کمک میکنیم؟ اونایی که بگن خدا و از زمین اسلام بیرونشون کنن. بگن دعای چهلش ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا مدافع مؤمن است، نگفت مؤمن های اسلحه دارا، نگفت مؤمن های پول دارا، گفت مؤمن. همین که مؤمن است خدا مبارزه. پس میگه خب خدا اگه تو مدافع مؤمنین چرا در جبهه اسلام کشته داده میشه؟ میگه مگه بناس نکشته داده نشه؟ بناس در جبهه اسلام دینداری حکومت کنن، قرار حیات است که انسان ها بمیرن یا در جنگ در اختفاق. میگه ما این جنگ را به پا کردیم تا حیات دینی در جامعه بماند. این آیه چه؟ آیه 60 میگه که ذالکه قد مطلب از این قرار است که پس این مبارزه که شما اگه اخرجو من دیاره کن از سرزمینتون جدا دون کردن، اموالتون رو تفاول میکنن، پول شما زیر لگد دلار داره له میشه، کالای شما مسخره بازار جهانی، باید باشون مبارزه کنید. یعنی باید به اندازه عقوبتی که براتون وارد میکنن وارد بشید. حالا بگو تمام دنیا که نمیدونم گروه های مثل کانادا و ژاپن و انگلستان و فرانسه همدست میشن برای شما، چه مشکلیه؟ وقتی همشون همدست شدن بر تو تجاوز کردن، تو عقب نشین نکن. آیه 48 یادت باشه، تو دینداری کن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا حتما بر تو کمک میرساند. ثم بقیه علیه لینصرنه الله، حتما خدا کمکت میکنه. ان الله لعفو غفور. اینم بحث عجیبیه. حالا که خدا کمکت میکنه، پس دیگه به این جهت که تعداد دشمنان ستم زیاده است، تو از مسیر دینداری و مبارزه و عقاب کردن اون که بر تو ستم کرده دست بر ندار. خب ممکنه است در این راه ریستاپاش هم بشه، حمله جنگ رمضان هم پیش بیا، یه خودم رو ضعف نشون داده بشه. همینه، همینه، به هم نپرید. خدا از سر تقصیراتتون میگذره. ان الله لعفو غفور. یعنی این لعفو، خب یعنی چه؟ یعنی در عینی که گناه کردین عفوتون میکنه، در عینی که گناه کردین مغفرتتون میکنه. یعنی وقتی اومدین تو مبارزه، وقتی اومدین در مقابل ستم ایستادید، ریست و پاش هم دارید، اذیت هم میشید، اذیت هم میکنید، لغزش هایی هم دارید. همینه، خدا میگذره. خب از اینجا چقدر نتیجه میگیریم؟ نتیجه نمیگیریم که وقتی حماسهی بیافرینیم بالاخره گاهی وقتا اشتباهاتی میکنیم. پس باید اشتباهات هم تحمل کنیم تا اون نصر حقیقی خدا برسه. من میگی که خب چرا این کار رو میکنی؟ خیلی عجیبه. این دوتا آیه را دوباره اشاره میکنن این جلسه، شما ذهن دونه آماده کنی برای جلسه. ظاهر آیه خیلی عجیبه، ظاهر آیه اینست. آیه 61 که نگاه کنی میگه خب ذالکه بعضی از این قرار است که ما شب و تو روز فرو میکنیم روزا تو شب. خدا چه ربطی به موضوع داره؟ دعوا بود یه اومد قضیه اینجوری شد. بحث جنگ بود و اینکه بجنگید و کوتا نیایید، اگه بر شما شوریدن ما کمکتون میکنیم و اگر هم خرابکاری خورده کردیم ما میبخشیم و طور نیستن مایوس نشیم. که من میدیدم مثلا بعضی بچه‌ها جبهه یهو یه خطایی ازشون سر میزن گریه دیگه، من حالا چه کار کنم اینا؟ این آیه بر هم اومده که بچه‌های جنگ و جبهه، بچه‌هایی که در صحنه انقلاب ها میسید مبارزه میکنید دفاع میکنید، حالا یه خطایی هم کردیم تو این راه خدا میبخشه، خودتونا بیروحیه نکنید، منفعل نکنید. بعد یه مرحله میگه میدونه قضیه چیه؟ اصلا چرا ما این جنگ و این مبارزه و این که شما در صحنه بیاین راه میدازید؟ برای اینکه ما گاهی شب را فرو میکنیم تو روز، کدوم بلند میشن؟ روز بلند میشه دیگه. گاهی وقتا روز رو فرو میکنیم تو شب، کدوم بلند میشن؟ شب بلند میشن. مگه نمیدید؟ خب بعد میگه چه وقت و ان الله سمیع بصیر و خداوند شنواس و بینا. آیا نمیخواد بگید که قضیه جنگ و مبارزه مثل همینه؟ گاهی وقتا تاریکی شکست ظهور میکنه، گاهی وقتا روشنایی پیروزی ظهور میکنه، ولی ته قضیه چیه؟ ته آیه ان الله سمیع بصیر، از دست خدا در نمیره، میشنود و میبیند صدای مظلوم را و میشنود صدای مظلوم را و میبیند که فعالیت متدینین را و میشناسد حیله دشمنان را. پس این کار حق یا باطله؟ یعنی در رابطه با این که این جنگ و جنگ آوری را بندازه، این مبارزه را بندازه، یعنی شما انتظار دارین که مثلا اگه آمریکا مرد ما دیگه جنگ نداشته باشیم؟ از این حقا چیه؟ جنس خدا، جنس نظام خدا آیه 61 هست، به ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار، فرو میکنه روز را شب را در روز. اولا کدوم ها گفت؟ اولا این که روز زیاد بشه، چون شب که بره تو روز فرو، روز زیاد میشه. یعنی اول بوی بصیرت، بوی امید از آیه میاد. و یولج النهار فی الليل، و روز را هم فرو میکنه تو شب. خب چرا این کار میکنه؟ آیه بعدی نگاه کن، ذالک به ان الله هو الحق، این حقه که میکنه. تو نظام تکوینی حق هست یا نیست؟ یعنی حق است که گاهی وقتا شب بلند باشه، گاهی وقتا روز، یا نه اگه شب و روز یه قد بود، میدونین که وقت اصلا محور زمین تقریبا حیات مختل میشد. حق لازم بود که، حالا من تصور خوبی ندارم از مسئله، ذهنم بوده است یادش رفت اصلا، در صورت اگه شب و روز مساوی باشه باید زاویه 66 درجه و 33 ثانیه تغییر کنه، یعنی فیکسه بشه. بنابراین دیگه ما چیز نداریم، یعنی ما سال سالمون فصل نداره. وقتی فصل نداشته باشه همیشه اونجا که تابستونه تابستونه، همیشه اونجا هم که زمستانه زمستانه ظاهرا. بنابراین دیگه چی میشه؟ دیگه حیات مختل میشه، هیچی رو زمین نیست. پس این که یخت شب و دراز باشه، یخت روز و دراز باشه، حقه یا باطله؟ خب این حقه. خب این همین سنت بیاد تو نظام بشری که باید جنگ و جنگاوری باشه، پیروزی و شکست باشه. اما پیروزی و شکست، شکست حیات دینی است یا در این پیروزی و شکست هر دوش بقای حیات دینی است؟ ما امام خدا امام رحمت کنه اینا رو خوب به ما یاد داد. در اوج این که کمر ظاهری انقلاب شکست دیگه، ما در جریان شهادت 72 تنمون، من نمیدونم اصلا تصورش هم میشه کرد، یعنی دیگه تمام شد دیگه، ما گفتیم خلاص. امام فرمود که بکشن ما را، ما زنده تر میشیم. یعنی ما منکر این کشتن شکست بود؟ هرگز اینطور نبود. ولی یه چیز میدونست، میدونست که اگه بچه های ما رو هم بکشن حیات دینی بیشتر میمونه. اینه من تو اون سوره وقت در آیه 40 بحث کردم که مؤمنین انتظار نداشته باشن که در سختی ها و راحتی ها نباشن. مؤمنین انتظار نداشته باشن که حیات دینی بی آبرو بشه که نمیشه. یعنی در مبارزه، در تحرک های دینی، شکست و تاریکی تلخ شکست هست، اما زشتی بی آبروی دین هرگز نیست، هرگز نیست. نمونشم شما ببینید، شما چقدر خودتون دیدین، برداشتم سر به سر بچه های ما گذاشتم، دخترم رو در فرانسه 4 تا بودم، شدن 14 تا، حالا هم که بیشتر شدن. شما خودتون ببینید این سخنانی که این آقای چی بود اسمش، یکی از شاهزاده های انگلستان کرده است در یکی از این کالج های انگلستان، ظاهر قضیه اینه که ما باید به مسلمان ها احترام بذاریم. سخنرانی که ظاهرش به نفع مسلمان ها میخواد حرف بزنه، که ما باید به مسلمان احترام بذاریم، مسلمان هم بالاخره حق از این جامعه دارن. ولی بیا پیش من، اینا مطمئنن که آینده اسلام در انگلستان اونقدر قدرت میشه که خطر برای اینا داره. اینا از ترس اسلام میخوان به اسلام مردم انگلستان احترام بذارن. حالا ظاهر قضیه اینه که اسلام یه واقعیت هست و ما جملهش اینه دیگه که ما برخوردمون در با اسلام در طول تاریخ غلط بوده. حالا یعنی آدم شدن اینا؟ نه آدم نشدن، اینا از ترسشون مجبورن حرفا رو بزنن که آینده اسلام در اروپا اینا رو تهدید میکنه. مشخص هم هست حیات دین ده که شما میبینید که حیات دینی یه ظهور اساسی کرده است در جهان. خب حالا ممکن است مثلا بعد از یه مدتی دوباره مسلمون ها پیروز بشن و روش کنند و بعد هم مثلا دوباره ضعیف بشن؟ بله هست. خب ضررش چی؟ هیچی. برای اینکه اصل قضیه اینه که در این کشاورزها اسلام ظهور خاص خودش رو میکنه. هر کس هم بخواد نورانی بشه و اسلامیتش روشن بشه و مسلمانیش رو در جان خودش محکم کنه، این هم نمیدونه خدا سنت خودش اداره میکنه. اینا رو باید در روزای دیگه بحث بشه. ذالک بان الله هو الحق، یعنی این که ما در دو چیز تفرق میکنیم، یکی در طبیعت یکی در نظام. این که مذهبی ها رو کمک میکنیم، مثل چیه؟ مثل اول آیه یولج لیلة النهار، یعنی کافران رو پورو میکنیم زیر ید مسلمان ها. لینصرنه الله، آیه بالا شخص خدا حتما پیروز میکنه مسلمی را. بعد پیروز چطوری؟ به ان الله یولج لیلة النهار، همینطور که تاریکی را فرو میکنه زیر روشنایی. بعد میگه قول این حقه یا باطله؟ ذالک بان الله هو الحق، این حقه. پس این حقه که تاریکی فرو برد در روشنایی، روشنی فرو برد در تاریکی، و این که مسلمان ها پیروز بشن اگر هم کتابیان یه گوشمالی بشن، و این که اگر مسلمی بلند شد حق خودش را گرفت و همه بر شوری نه ما یادش کنیم، و این که مسلمی بلند نشد حقشو بگیره و همه برش نشوریدن یا اصلا خودش بر خودش شورید و در تاریکی خودش فوت کرد، همین هم حق است. مثل قسمت دوم آیه یولج النهار الله، روشنایی اسلام را فرو کردی در چی؟ در تاریکی سکوت، در تاریکی عدم فریاد اسلامیت هد به نام امر به معروف. خب خود تاریک شدی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه نیست که خدا پس همین حق دست براش. ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. خود دانی میگه و اینا حتما بدون اگر غیر خدا را بخوانی در تشریع حتما در تکوین بهت کمک نمیشه و غیر خدا باطل است، نیست، خراب است. اگه برش تن دادی، اگر انتخاب کردی، چیزی را انتخاب نکردی که به کمکت میاد. یا و ان الله هو العلی الکبیر، خدا اونچنان برتر است که هیچ چیزی به جاش نمیلزد، بزرگ است، هیچ چیزی به بزرگیش نمیرسد. یه مقداری حالا سنگین شد آیات، یه مقداری باز نگاه کنید. ما بعدمون نمیاد دوباره برگردیم، یه جنبندی جلسه آینده بکنیم. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندرو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذكره و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و غرور اعيننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته با پروردگارا به حق پیام بر قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا
به حق اهل البیت عشق این خاندان را بر قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبودیت از ما قبول بفرما. خداوندا با لطف و کرم خودت نفسش را مرتفع بگردان. پروردگارا خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب از ها بفرما. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند موفق و معید بگردن. پروردگارا به حق امام زمان مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا علمای اسلام را موفق و معید بگردن. خداوندا امام زمان عزیز را از این جلسات راضی و خوشنود بگردن. خدایا ما را مسلمان بمیران. شمدن دا حلا محمد امبان.